ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه چهارشنبه اول شهریور 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری یازر و مشروع خبرها.
سلام همراهان رادیو فردا. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد امروز در وین با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. این اولین دیدار رسمی خانم هیلی با مقام‌های ارشد آژانس محسوب می‌شود. پیش از این دیدار روزنامه واشنگتن پست به نقل از نیکی هیلی نوشته بود که گفتگوها با آژانس برای دریافت پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است. این روزنامه همچنین نوشته بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته در نامه‌ای به مدیر کل آژانس درباره این سفر مقام آمریکایی به وین هشدار داده بود. از زمان اجرای برجام آژانس اجرای تعهدات از سوی ایران را تایید کرده است، اما دولت تازه آمریکا می‌گوید ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نیست. به گفته محمد جواد ظریف دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که ویزای اعضای هیئت‌های دو کشور برای انجام این سفر صادر شده است و باید اقدامات نهایی در این باره انجام شود. او پیش بینی کرد که سفر این دیپلمات‌ها پس از پایان حج انجام شود. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه 94 به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شد. نیروی دریایی آمریکا فرمانده ناوگان هفتم دریایی این کشور را در واکنش به چند حادثه اخیر پیش آمده برای شناورهای این ناوگان برکنار کرد. در بیانیه نیروی دریایی آمریکا گفته شده است که دریابان جوزف آکوین به دلیل تردید در توانایی فرماندهش از کار برکنار شده است. دریاسالار اسکات سویفت فرمانده ناوگان پاسیفیک آمریکا جایگزین آقای آکوین شده است. در تازه‌ترین مورد از تصادف برای ناوهای آمریکا روز دوشنبه ناوشکن جان اس مک‌کین در شرق تنگه سنگاپور با یک نفتکش برخورد کرد که در اثر آن 10 ملوان این ناوشکن ناپدید شدند. دو ماه پیش هم حادثه مشابهی برای یک ناوشکن دیگر ناوگان هفتم دریایی آمریکا در آب‌های شرق آسیا پیش آمده بود. وزارت دفاع آمریکا از تحقیقات گسترده درباره وقوع این حوادث خبر داده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر اعتصاب قضایی برخی از زندانیان سیاسی گفت قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضایی زندانیان تسلیم نخواهد شد و این اقدامات به گفته او اموری شکست خورده هستند. آقای جعفری دولت آبادی در این باره افزود مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود. این اظهارات دادستان تهران در حالی مطرح شده که برخی منابع از ادامه اعتصاب قضایی 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج خبر می‌دهند. و هیئت دولت صربستان روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اتباع ایران و هند می توانند بدون اخذ ویزا به این کشور سفر کنند. وبسایت دولت صربستان روز چهارشنبه با اعلام این خبر نوشت که این تصمیم به منظور بهبود روابط با این کشورها و همچنین توسعه منافع گردشگری از راه جلب شهروندان ایران و هند گرفته شده است. زمان دقیق اجرایی شدن این تصمیم اعلام نشده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری یازر شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. دیدار نماینده آمریکا در سازمان ملل با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آیا بازرسی از اماکن نظامی ایران مطرح است؟
اگر سوءظن جدی پیدا بشه، در اون صورت البته آژانس میتونه درخواست بکنه و شرایطش هم در خود برجام پیش بینی شده. آسون نیست ولی عملی است.
شهردار و رئیس شورای شهر تهران رسما انتخاب و کار خود را آغاز کردند. سفر وزیر دفاع آمریکا به ترکیه. مقامات دو کشور بر حفظ تمامیت ارضی عراق تاکید کردند.
رفتار از سوی اقلیم کردستان میتونه سرانجام به برپایی کردستان مستقل در جنوب مرزهای ترکیه منتهی بشه که این پسند دولت ترکیه نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و ادامه حبس روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. خبرهای بیشتر و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی امشب خواهند بود. امروز چهارشنبه، نماینده ی آمریکا در سازمان ملل با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، مقر آژانس در کشور اتریش، دیدار و گفتگو کردند. آنچنان که اعلام شده، هدف از این ملاقات کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پایبندی این کشور به مفاد برجام بوده است. در هفته‌های اخیر برخی مقامات آمریکایی موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی ایران را در چارچوب توافق هسته‌ای مطرح کردند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
بازدید از مراکز نظامی ایران در چارچوب راستی آزمایی توافق هسته‌ای، این جدیدترین رودررویی آمریکا و ایران در پایبندی به توافق هسته‌ای و اجرای دقیق مفاد برجام است. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در دیدار روز چهارشنبه‌اش با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را مطرح کرد. خانم هیلی روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفته بود قصد او وارد آوردن فشار به آژانس برای این گونه بازرسی‌ها نیست، بلکه آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آنها این کار را انجام می‌دهند یا نه. نیکی هیلی به عملکرد گذشته ایران در مراکز نظامی، دانشگاه‌ها و دیگر محل‌ها اشاره کرده و گفته است در این مراکز مسائلی وجود داشت و آژانس این اختیار را دارد که اکنون از مراکز نظامی و هر سایت مشکوکی بازدید کند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، هم با اشاره به پیگیری جدی آژانس در راستی آزمایی توافق هسته‌ای می‌گوید در برجام بازدید از سایت‌های نظامی پیش‌بینی شده، ولی با استناد به مدارک و شواهد قوی.
بعد از اینکه برجام در واقع عملی شده، اولا تمام سایت‌های برنامه‌های اتمی ایران به طور جدی 24 ساعته و با شدت تحت کنترل آژانس، به نحوی که تا حالا در طول این 50 60 سال گذشته که این کنوانسیون مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جاری بوده، در واقع هیچ کشوری تا این اندازه مورد کنترل نبوده و نیست. ولی امکان بازدید سایت‌های نظامی البته در برجام پیش بینی شده و فقط منوط به این است که اگر سوءظن جدی پیدا بشه، مبنی بر این که در یکی از سایت‌های نظامی ایران برنامه غیر قانونی داره صورت میگیره، اعلام نشده‌ای داره صورت میگیره، برنامه‌ای که آژانس اطلاع نداره، در اون صورت البته آژانس میتونه درخواست بکنه و شرایطش هم در خود برجام پیش بینی شده، بس آسون نیست ولی عملی است.
در مقابل، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکوی بریتانیا و از منتقدان توافق هسته‌ای، بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، ولی در این حال می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را انجام می‌دهد.
نکته‌ای که روشنه این است که آقای ترامپ از توافق برجام عنوان یک توافق خوب یاد نکرده. با این وجود تعهدات دولت آمریکا رو تا امروز انجام داده. دولت آمریکا سالانه 8 میلیون دلار بابت بازرسی های آژانس در ایران هزینه فوق‌العاده تامین میکنه و همینطور هر 3 ماه یک بار دولت ناگزیره به کنگره گزارش بده که ایران به این تعهدات پایبند بوده. یکی از تعهدات این است که جمهوری اسلامی طرف ایرانی پذیرفته پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرا بکنه. تعهدات پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه میده، حق میده از مراکزی که مشکوک هستند دیدن بکنن. حالا آقای ترامپ به عنوان تامین کننده اعتبار این بازرسی ها نمایندهش میخواد از آژانس بپرسه آقا شما کارتون رو درست انجام میدید یا خیر، و اگر جمهوری اسلامی اجازه انجام این بازرسی ها رو نده، به نظر من گام اول برای تضعیف جدی برجام برداشته میشه.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، تاکید کرده که سفر وی به وین به ایالات متحده برای ارزیابی عملکرد ایران کمک خواهد کرد و اینکه کشورش تنها به دنبال حقیقت است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گرچه در کارزار انتخاباتی خود توافق هسته‌ای با ایران را معامله‌ای بد عنوان کرده و گفته بود که آن را لغو می‌کند، تا کنون دو بار گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام را با امضای خود تایید کرده است. خانم هیلی در مصاحبه روز سه‌شنبه‌اش با خبرگزاری رویترز بار دیگر گفت هنوز معلوم نیست که آیا آقای ترامپ گزارش سه ماهه بعدی را تایید خواهد کرد یا نه. گزارش 90 روزه وزارت امور خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام باید تا اواسط اکتبر اواخر مهر ماه به کنگره ارسال شود و در صورت تایید آن از طرف رئیس جمهور برجام به قوت خود باقی خواهد ماند. سعید محمودی معتقد است پیش کشیدن موضوع بازرسی از سایت‌های نظامی در ایران بهانه است برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای.
این اقدام فعلی آمریکا رو مربوط به رفتن به و تماس گرفتن با آژانس رو در همون رابطه می‌بینم. احتمال داره دولت آمریکا اینجوری حساب بکنه که با وجودی که اسنادی داشتیم، با وجودی که اطلاع لازم رو به آژانس دادیم، آژانس به وظیفه‌اش عمل نکرد، ولی ما مطمئنیم از اینکه ایران برنامه هسته‌ای غیر مجاز داره و بنابراین این رو بهانه قرار بدن برای خروج از برجام.
اما در مقابل رضا تقی‌زاده میگوید آمریکا در صدد لغو برجام نیست، بلکه میخواهد از اجرای دقیق مفاد آن مطمئن شود.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق میکنه و اونها میخوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه‌های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت‌های اتمی صورت نگرفته و دوم اینکه آزمایشگاه‌های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیفش تهدید کرد ما در چند ساعت میتونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تأمین بکنه، میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
در واکنش به سفر خانم هیلی به وین و طرح موضوع بازدید از سایت های نظامی در چارچوب برجام، دولت مردان ایران بار دیگر اعلام کردند که سایت های نظامی خط قرمز نظام است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر خانم هیلی به وین در نامه‌ای به مدیر کل آژانس نسبت به پیامدهای چنین سفری هشدار داد و گفت نحوه برنامه ریزی و تبلیغات درباره این سفر باعث می شود که حتی قبل از انجام آن اجرای موفقیت آمیز برجام با تبعات زیانباری مواجه شود. پایان نقل قول. پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز طرح این موضوع را خوابی که تعبیر نخواهد شد خوانده بود. ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند، اما اتحادیه اروپا، چین، روسیه و سازمان ملل بر اجرای دقیق برجام و پایبندی طرفین به آن تأکید کرده و می‌گویند مشکلات احتمالی را باید با گفتگو و مذاکره حل کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون درباره مذاکرات نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس و موضوع بازرسی احتمالی از تأسیسات نظامی ایران اظهار نظر نکرده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از دیدار نماینده آمریکا در سازمان ملل با دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمال بازرسی از اماکن نظامی ایران که مطرح شده در این رابطه. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
38 سال یک موزری توی اون مملکت وجود داره به نام شعار زدگی. اینقدر ادعا نکنید که ظرف 5 روز ما میتونیم به 20% غنی‌سازی برسونیم خودمون رو. شما اگه میتونستین اصلا پای فرجام و برجام و همه این داستانا نمیرفتید و شروع میکردین همون غنی‌سازیتون رو تا به بمب هسته‌ایتون دست پیدا بکنید. شعار ندید. آقای ترامپ اهل معامله با شماها نیست.
آقای علی اکبر صالحی میگویند که ما میتوانیم غنی‌سازی 20% را در ظرف 5 روز تکمیل کنیم. خب آقای علی اکبر صالحی، گیریم که توانستید این کار را بکنید، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت جنگ، نابودی ایران. شماها تا کی میخواید ادامه بدید و این ملت را بیشتر رنج بدید؟ شما اومدید ایران را نابود بکنید، هدف دیگری ندارید.
فرمایشات اخیر آقای علی اکبر صالحی در مورد امکان غنی‌سازی 20% اورانیوم خیانت به مردم ایران و نظام حاکم هست. اگر ایران غنی‌سازی را آغاز کند، پس از چند اولتیماتوم بسیار تحقیرآمیز در کمتر از 3 روز امریکا و متحدانش بیش از 90% مراکز مهم نظامی، سکوهای پرتاب موشک، انبارهای مهمات، فرودگاه‌ها، پل‌های ارتباطی، حتی اتوبان‌ها را با خاک یکسان می‌کنند. به طوری که جمهوری اسلامی فرصت هیچ گونه عکس‌العمل جدی نداشته باشه. شاخشونه بی خود نکشید، روزگار خودتون و مردم ایران سیاه نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه ابراز نارضایتی کرد. به گزارش رویترز پس از دیدار اردوغان و ماتیس بیانیه مشترکی منتشر شد و دو منبع آگاه گفتند که این دو مقام ارشد ترک و آمریکایی به اهمیت حفظ تمامیت ارضی ترکیه و عراق تاکید کردند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با تورج اتوبکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند، ارزیابی او را از مذاکرات وزیر دفاع آمریکا با رهبران ترکیه درباره اقلیم کردستان عراق پرسیده است.
دو موضوع هستش که به جد ذهن دولت مردان ترکیه رو به خودش مشغول کرده. نخست این توانمندی روزافزون نیروهای مسلح کرد اتحاد دموکرات کردستان در شمال سوریه و بازوی مسلحش یگانهای مدافع خلق که از حمایت امریکا و کاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم برخورداره. میدونیم که عملیات نظامی که یک شنبه در تلفر آغاز شده و عملیات احتمالی که در اجلت بخواد صورت بگیره میتونه در حقیقت موضع برتری به این نیروهای کرد ببخشه و این واقعا برای ترکیه نگران کننده است، چرا که ترکیه بر این اعتقاده که کردها خیال دارن که اقلیم خودمختار رو در شمال سوریه برپا کنن و یک کریدوری داشته باشن که سرانجام به دریای مدیترانه برسه. نکته دوم هم که ذهن دولت مردان ترکیه رو به خودش مشغول کرده، مسئله همه‌پرسی استقلال کردستان از سوی اقلیم کردستان عراق و این رو بارها دولت مردان ترکیه گفتن که این گونه رفتار از سوی اقلیم کردستان میتونه سرانجام به برپایی یک کردستان مستقل در جنوب مرزهای ترکیه منتهی بشه که این پسند دولت ترکیه نیست.
به مسئله کردستان عراق هم میپردازیم، اما پیش از اون به گزارش خبرگزاری رویترز منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که آقای طیب اردوغان در دیدارش با جیمز ماتیس حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق از سوی واشنگتن ابراز نارضایتی کرده. این یگانهای مدافع خلق همونطور که شما بهتر از من میدونین از منظر ترکیه شاخه‌ای از پکاکاس و جزو فهرست گروه‌های تروریستی ترکیه قرار داره، اما آمریکا اونا رو بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه میدونه و از اونا حمایت میکنه. آیا این دو عضو ناتو، منظورم ترکیه و آمریکاست، میتونن در این زمینه با هم کنار بیان؟
داوری من اینه که این نمیتونن کنار بیان، به خاطر اینکه حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق موضوع تازه‌ای نیست، پیشینه بلندی داره و یادمون باشه که اینها نقش بسیار بسیار چشمگیری رو در نبرد کوبانی بازی کردن که اسطوره شد در حقیقت، و بعد هم هیچ یک از کشورهایی که در حال حاضر در جبهه امریکا قرار گرفتن، به ویژه اون گروه هایی که متعز اتحادیه اروپا هستن، بدیل یا گزینه دیگه‌ای در صحنه سیاسی و نظامی سوریه نمی بینن به عنوان بازوی مسلح که با تکیه به اونها بتونن با داعش حکومت اسلامی مبارزه کنن. به همین خاطر ترکیه بارها این نارضایتی خودش رو اعلام کرده و تا اونجایی هم که میدونیم امریکا وقعی به این نارضایتی نذاشته و فقط به ترکیه در حقیقت اطمینان خاطر داده که مبارزه یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه هیچ تهدیدی برای امنیت ترکیه و تمامیت ارضی ترکیه نخواهد بود.
آقای اتابکی، همونطور که اشاره کردین، مسئله رفراندوم یا همه پرسی در کردستان عراق هست که قرار ماه آینده برگزار بشه. ترکیه، عراق و ایران که هر سه مناطق کردنشین دارند مخالف برگزاری این همه پرسی هستند و جیمز ماتیس هم روز سه‌شنبه دیروز در دیدار با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بر مخالفت آمریکا با این رفراندوم تأکید کرده. با این همه آیا به نظر شما احتمال برگزاری این همه پرسی در اقلیم کردستان عراق وجود داره؟
اجازه بدید بگم که سه کشوری که شما نام بردید، عراق، ترکیه و ایران، به صراحت مخالفت خودشون رو با این در حقیقت رفراندوم اعلام کردن، این همه پرسی اعلام کردن. اما من در مورد موضع امریکا تردید دارم. درسته که در چارچوب عرف بین‌الملل و قوانین بین‌المللی دولت ایالات متحده امریکا خودشو ملزم به در حقیقت شناسایی تمامیت ارضی عراق میکنه و از حکومت مرکزی عراق حمایت میکنه، اما من گمان نمی کنم که پافشاری دولت امریکا در مورد لغو این همه پرسی همسنگ پافشاری دولت‌های ایران، ترکیه یا عراق باشه. اما از سوی دیگه اینجا هم باید اشاره بکنم که در حقیقت ما با یک بازیگر دیگه هم در این منطقه روبرو هستیم که از این همه پرسی و یا به ناچار معالن یک کردستان مستقل حمایت میکنه و اون هم اسرائیله. و بنابراین وقتی که به این صحنه نگاه میکنیم، به سادگی من فکر نمیکنم که بارزانی رأی به لغو این همه پرسی بده. و فکر میکنم که 25 سپتامبر این همه پرسی انجام خواهد شد. این همه پرسی یک گونهی به هر صورت جسی است از اقلیم کردستان شمال عراق، حالت نمادین داره، ممکنه در عمل در حقیقت اجرایی نشه، اما فقط این در حقیقت دولت اقلیم کردستان شمال عراق میخواد بگه که از حمایت جمهور مردم برای یک کردستان مستقل در آیندهی غیر قابل پیشبینی برخورداره.
تورج اتابکی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در هلند بود و درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به ترکیه با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو میکرد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما آغاز به کار دوره جدید شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت با اجماع و توافق حداکثری همراه شد. روز چهارشنبه در نخستین جلسه رسمی کار شورای جدید تهران نه نشانی از رقابت بود و نه اختلافی خواست میان اعضا مشاهده شد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
با ادای سوگند اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران، فصل نو از مدیریت شهری رقم خورد. فصلی تازه که در مجموع این بار روی خوش خود را به گروه‌های سیاسی نشان داده که در ایران به عنوان اعتدالگرا یا اصلاح طلب شناخته می‌شوند. طبیعی است که در این میان تحولات شورا و مدیریت شهری در پایتخت بیش از هر جای دیگر ایران مورد توجه است. به ویژه آنکه شورا و شهرداری تهران پس از 14 سال حضور اصولگرایان در مناصب اصلی مدیریت شهری و همچنین در اختیار داشتن اکثریت شورا از سوی این طیف سیاسی با تحولاتی معنادار روبرو شده است. اما با وجود این تغییر بزرگ در ترکیب سیاسی شورای شهر تهران، نخستین جلسه رسمی شورای شهر چندان هیجان انگیز نبود. دلیل آن تصمیم گیری اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران، ری و تجریش و اعلام آن تصمیم‌ها در جلساتی غیر رسمی طی هفته‌های گذشته بود. شهردار و اعضای هیئت رئیسه شورای پنجم پیشتر در آن جلسات انتخاب شده بودند. و امروز تنها تشریفات قانونی این انتخاب‌ها به جا آمد تا محمد علی نجفی با 21 رأی اعضا شهردار تهران و محسن هاشمی با رأی 20 تن از اعضا بر کرسی ریاست شورا بنشینند.
با 21 رأی جناب آقای محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران ری و تجریش انتخاب شدند.
محسن هاشمی که توانسته بود در انتخابات شوراهای شهر و روستا بیشترین شمار آرای رأی دهندگان تهرانی را کسب کند، انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران را امری از پیش تعیین شده ندانست.
آقای نجفی خب بیشتر بوده، در چه می که تو همون رای گیری اولیشون 21 رای آورده بود، طبیعی بود که افراد برن به سمت ایشون، ولی از پیش تعیین شده نبود، نه قطعا نبود.
محمد علی نجفی که سابقه وزارت در دولت‌های محمد جواد باهنر، میر حسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را در کارنامه کاری خود دارد، پیشتر عضو حزب کارگزاران سازندگی بوده که حزبی اصلاح طلب محسوب می‌شود. او پیشتر در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران مهمترین برنامه کاری خود برای شهر تهران را این گونه اعلام کرده بود:
یکی ایجاد آرامش که جنبه‌های روحی و معنوی و روانی شهروندان رو مد نظر داره در زندگی شهری، و دوم ایجاد آسایش که جنبه‌های فیزیکی و مادی زندگی اونها رو در بر خواهد گرفت. من تمام تلاشم رو خواهم کرد که انشالله پیش شهروندان تهرانی روسفید باشم و انشالله شرایطی رو فراهم بکنم که زندگی شهروندی اونها 4 سال بعد به مراتب بهتر از امروز باشه.
یک دست بودن اعضای شورای شهر تهران که همگی برآمده از فهرست موسوم به امید، فهرست مورد حمایت محمد خاتمی و اصلاح طلبان بودند، با شهردار تهران که سابقه ای اصلاح طلبانه دارد و همچنین همسو بودن این دو رکن مدیریت شهر تهران با دولت حسن روحانی، این امیدواری را دامن زده که حل و فصل مسائل شهر تهران در مسیری هموارتر به جریان بیفتد. هرچند که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران آینده رابطه شورا و شهرداری را چنین تصویر کرده است:
هر کدوم از اینها بر اساس قانون وظایف خودشون رو دارن، مشخصه و ما سعیمون قطعا تعامل و کمک به شهردار تهران که بتواند کارهاش رو به خوبی پیش ببره، ولی خب جنبه نظارتی شورا هم نباید در نظر گرفته نشه و ارتباط شورا و شهردار باید کاملا در یک مسیر قانونی و بدون هیچ حاشیه‌ای انشاءالله پیش بره.
اما کار شهر تهران دشوارتر از این حرف هاست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره آینده شهر تهران و مشکلات آن این گونه میگوید:
تهران همچنین یک جنگل بتون و ساختمان هست، مشکلات حاد زیست محیطی داره، آنچنان که ماجرای پلاسکو نشون داد بیدفاع در برابر سوانح طبیعی است، و شهرداری تهران بعد از 12 سال مدیریت آقای قالیباف یک نهاد تا خرخره بدهکار با فساد نهادینه شده و ساختاری در تسلط یک باند مدیریتی که در 12 سال گذشته جا افتادند، با یک بوروکراسی حجیم حدود 70,000 پرسنل و به شدت سیاسی. بنابراین شهرداری تهران بعد از 12 سال نهادی است که بخش بزرگی از منابع پایتخت رو پیشخور کرده و با یک فساد ساختاری تحویل مقام بعدی میده.
چندی پیش مجله اکونومیست با انتشار فهرست قابل سکونت ترین شهرهای جهان از بهبود رتبه کلان شهر تهران در 5 سال گذشته در این فهرست خبر داده بود، هرچند که جایگاه تهران در این فهرست 140 شهری جایگاهی بهتر از 127 نبود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا اون زمان بدرود.